بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 161، سطر هفتم. ثم اشار الى اختیار کون علمه تعالی بالاشیاء بالصور الحاصله فی ذاته. بحثمون در علم واجب تعالی به ما ادا بود، داشتیم توجیه میکردیم که این علم چگونه است. نظرات و مختلفی در این باب هست. رسیدیم به نظر ابن سینا، ولی این نظر رو کامل نقل نکردیم. بخشی از اون نظر رو گفتیم که الان میخوام مکملش رو ذکر کنم. ابن سینا ثابت کرد که علم خداوند به معدا به وجود خارجی معدا نیست، بلکه به صورت علمی است. یعنی وجود علمی این شی پیش خدا حاضره، نه وجود خارجی. این رو ثابت کرد در عبارتی که ما در جلسه گذشته خوندیم. ولی حالا سوال میشه که این صورت علمی کجا قرار داره؟ تو ذات خداست؟ تو ذات عقل یا نفس؟ یا تو ذات هیچی نیست، یه جوهر مستقل؟ اینم با تعیین بشه. فقط گفت معلوم خدا وجود خارجی نیست، وجود علمی است. اینو گفت. اما حالا باید بیان بشه که این وجود علمی جایگاهش کجاست. آیا مرتسم در ذات خداست، مرتسم در عقل و نفسه، یا اصلا مرتسم نیست، یه موجود جوهری مستقلی در هیچ ذاتی نیست، نه در ذات خدا نه در ذات دیگه. این الان میخواد بیان کنه. بر هر سه فرض اشکال میکنه، ولذا بعضی ها میگن ابن سینا در مسئله علم واجب به معدا متحیره. تو سه تا فرض بیشتر نیست، تو عرصش هم داره اشکال میکنه. بالاخره این صورت یا مرتسم است یا مرتسم نیست. اگر هم مرتسم باشه، یا در ذات خداست یا در ذات خدا نیست. هم داره ببینید سه فرض دیگه بیشتر از این ما نداریم. حسرس عقلیه و ابن سینا تو عرصه داره اشکال میکنه، بنابراین متحیره داره مسئله. مرحوم لاهیجی میفرماد که آخر کلام ابن سینا مطلبی گفته شده که به این مطلب توجه نشده. اگر توجه بشود معلوم میشه که ابن سینا یکی از این سه فرض رو پذیرفته و اون ارتسام این صور علمیه در ذات خداست. ارتسام در ذات عقل رو نپذیرفته، استقلال رو نپذیرفته، ارتسام در ذات خدا رو پذیرفته، همونی که تو اشارات بهش تصریح میکنه. اون کسانی که گفتن ابن سینا متحیره، نگفتن مطلقا متحیره، گفتن تو شفا متحیره. تو اشارات که تصریح کرده، تو اشارات گفته علم خدا به طریق از طریق صور مرتسمه است، مرتسمه در ذات. اونجا تصریح کرده تحیره نیست. در شفا گفتن متحیره، ولی متوجه نشدن که ابن سینا کلامش طوریست که نشون نمیده تحیر رو، اگرچه بر هر سه اشکال کرده. این همه مطالب باید خونده بشه.
مرتبه علم خداوند موجودات پس از وجودشون آره، اینجا داریم بحث میکنیم آره. دو تا مرتبه هسته، یکی
نه پس از وجود نیست. اینو جلسه گذشته گفت علم خدا به موجودات بعد از وجود موجودات نیست، وجود خارجیشون نیست. اگه به وجود خارجی بود بعد از وجود موجودات بود. یعنی اول باید موجودات موجود میشدن، بعدن در همون لحظه یا لحظه بعد علم خدا بهشون تعلق میگیره. اگر صورت خارجی معلوم خدا بود، لازمش این بود که اول اونها وجود بگیرن، صورت خارجی پیدا کنن، بعدن معلوم خدا بشن. ابن سینا اینو منکره، میگه خداوند به وجود خارجی اونها عالم نیست، به وجود علمیشون عالمه و وجود علمی قبل از وجود اونها هست.
بحث اینه که خداوند مثلا علم به موجودات دو تا مرتبه داره، که علم موجودات در مرتبه ذات، علم موجودات در مرتبه خارج.
ذات خدا میفرمایید؟
بله ذات خدا. خداوند
رو. نه سوال اول که اینجور دیگه به نظر من رسید.
نه منظور که حالا به این صورت که علم موجودات قبل از پیدایش آنها، علم موجودات بعد از پیدایش آنها. حالا ما داریم کجا بحث میکنیم؟
سینا قبل از پیدایش داره بحث.
قبل از پیدایش که بحث هایی اصلا مشکل میشه نمیاد. بعد از پیدایشه که مجبوریم به خاطر که تغییر در ذات خدا ایجاد نشه بگیم خداوند موجودات به ما و کلی چیز داره. یعنی میخوام بگم این بحث مربوط به بحث پیدایشه. قبل از پیدایش که اصلا بحث مشکل نیست.
قبل از پیدایش این موجود مادی صورتش تو عقل. میشه نمیشه.
قبول
اینجا مشکل پیش نمیاد.
اینجا مشکل پیش میاد. همه قبول که اینجا ما کلیه چون
اینجا هم دو تا اشکال میکنه ابن سینا. چه
مشکل پیش نمیاد که تغییر در ذات خدا راه پیدا میکنه. تغییر در ذات خدا راه پیدا نکنه میگه ما به موجود خارجی یعنی بعد پیدایش به موجود خارجی به ما و کلی به علم در نه به ما جزئیش مطلب که تغییر نیاد.
یه موجود خارجی که هنوز موجود نشده هم
این که موجوده. بله موجود نشده که
الان داره ابن سینا اونجا رو فرض میکنه که موجود خارجی هنوز موجود نشده. علم خدا به اون شده.
شفا زهرم اینجا داره بحث میکنه که بعد از وجودش چون قبل از وجودش که مشکل پیش نمیاد که بخواد ایشون بگه با ما کلی خب معلوم کلیه چون نیستش.
اون بحث به ما و کلی اینجا مطرح نیست. اون یه بحث دیگه است. اینجا نمیخواد بگه که علم از طریق علت پیدا کرده به جزئیات و علم از طریق علت کلی است. اون بحث در وقتی است که میخواد علم به جزئیات پیدا کنه. علم به جزئیاتی که میخواد توجیه کنه میگه علم از طریق کلی است نه از طریق جزئی، لذا تغییر در ذات خدا نیست. شما الان تغییر مطرح کردید مربوط به اونجاست. اینجا این بحث نداره.
ادامه عبارت هم بحث مطرح
میکنه. حالا این بحث عباراتی که ما مطرح میکنیم ناظر به فهم شما نیست. اون فرمای شما در موردی است که خداوند رو میگیم عالم به جزئیات نه عالم به معدا، میگیم عالم به جزئیات. بعد سوال میکنیم جزئیات تغییر میکنن، خداوند چجوری تغییر نمیکنه؟ جواب اینه که خدا از طریق علت جزئیات به جزئیات عالم است و علت از طریق کلی فهمیده میشه. پس خدا به جزئی به ما و جزئی عالم است اون تاثیر
دیگه. جزئیات که میگن
یعنی بعد
نگاه وجودش در خارج دیگه، چون قبل
وجودش که جزئی
نیست که
قبل از وجود. جزئیات قبل از وجود جزئی هم به جزئی عالمه.
به ما و جزئی عالم نیست دیگه.
به ما و جزئی هم عالمه. شما میفهمید نه چی شفا خوندید؟ اینجا بحث شفا بسیار سنگینه. غزالی تو همینجا اشتباه کرده و حکم کرده به کفر مشهور همینجا
حق هم داره.
فکر نکنید بس آسانه.
و ایشون هم اول میگه لای از با هم مثقال زده اینو میگه، ولی بعد که توجیه میکنه میگم که از عهده بر میاد،
کامل از عهده بر میاد. ابن سینا کاملا از عهده مسئله بر اومده. غزالی متوجه نشد. بله الهیات غزالی متوجه نشد. اونجا که من الهیات خوندم ملاحظه کنید از ملا علی آوردم، از سید احمد علوی آوردم، از همه آوردم که غزالی اینجا اشتباه فهمیده. ملا علی
ها که تازه خوندیدش فهمیدیم که واقعا غزالی درست میگه. او که ما خوندی عبارت شیخ وقتی میخونی میری که نه عبارت رو بگیم
کار به کسی نمیده. ملا علی ها همیشه حاشیه هاش بر کلام ابن سینا یه خط دو خطه. اینجا دیگه ول کردیم از علمو. یه حاشیه مفصل مثل حاشیه سید احمد علوی داره. غزالی رو کاملا خراب میکنه. غزالی قید کلی رو اشتباهی چسبونده به معلوم. ابن سینا تمام حرفش اینه. از بحث بیرون رفتیم. این شما ما رو بیرون بود. ابن سینا میگه خداوند به جزئی علا سبیل کلی عالم است. به جزئی علا سبیل کلی عالم است. غزالی میگه کلی قید جزئیه، در حالی که کلی قید علمه. تمام حرف اینجاست. کلی قید علمه، یعنی علم خدا علا سبیل کلیست، نه جزئی و معلوم علا سبیل کلیست. غزالی میگه شما میگید به جزئی خداوند از طریق این کلیات علم داره، مجموعه کلیات آینه میشن داره رسیدن به جزئی. پس خداوند به جزئی به ما و جزئی عالم نیست، به کلیات اون جزئی عالم است که این جزئی رو نشون میده. غزالی اشکالش اینه متوجه نشد.
بله توضیح شیخ همینه به ذهن میاد،
ولی در واقع کلام شیخ اینه. خداوند عالم است به جزی علی سبیل کلی. علی سبیل کلی قید علمه، نه قید جزئی که معلومه. معلومه نمیگه کلی است، علمو میگه کلی است. علم یعنی ثابت، کلی یعنی ثابت. علم ثابت دارد به جزئی، به ما و جزئیان، یعنی علم احساسی ندارد، علم تعقلی دارد. تمام حرف ابن سینا اینه، خدا علم احساسی به جزئی نداره، چون علم احساسی عوض میشه. علم ثابت نیست، علم کلی نیست، ولی علم تعقلی داره که علم ثابت و کلی. تمام خلاصه حرفای سید احمد و ملا علی همینجاست که قید کلی که در عبارت ابن سینا آمده، گفته عالمون بالجزئی، هم کلمه عالمونه داره توی این عبارت، هم کلمه جزئی رو داره. جزئی معلومه، عالم هم که عالمه. و این قید کلی رو غزالی اشتباه چسبونده به جزئی، یعنی گفته جزئی علی سبیل کلی معلوم است، یعنی معلومی که جزئی است علی سبیل کلی معلومه، که کلی رو قید معلوم گرفته، در حالی که کلی قید عالمه، یعنی این عالم علی سبیل کلی علم دارد، نه اون جزئی کلی است. جزئی همون جزئی است، خدا به همین جزئی علی سبیل کلی علم داره. این اصلا اشکال غزالی وارد نمیشه.
شما عبارت شیخ رو که بخونید
عبارت شیخ من توجیه نمی کنم. عبارت شیخ الان گفتم دیگه، کلمه عالمون داره، کلمه جزئی هم داره. اصلا تو کل کلمه که غزالی رو بشته بنداخته همینه، الله تعالی عالمون بل جزئیات علا سبیل کلی. این علا سبیل کلی رو چسبونده به جزئیات، باید بچسبونه به عالمون. ادبیاتش ضعیف بوده. این قید قید عالمونه، نه قید جزئیات. همه چی حل میشه.
این کلی در مقابل تغییر قرار
میگیره. نه، کلی به معنی ثابته. این من توضیح ندادم اینا رو. میگه این میگه از طریق اسباب خدا عالم میشه، از طریق اسباب عالم میشه، و اگه از طریق اسباب عالم میشه به نفس جزئی عالم میشه، نه به کلیاتش. به نفس جزئی عالم میشه، ولی چون از طریق اسباب است علی سبیل کلی. مثال به خسوف و اینها میزنه، مثال به منجم میزنه، مثال به کسی که خسوف رو با دیدن فهمیده یا به کسی که با محاسبه رسید. همه مثالاش هم درسته. به همین کسوف جزئی منجم عالمه، منجم به همین کسوف جزئی عالمه، من تو از طریق سبب.
منجم به کسوف جزئی عالمه. منجم میگه منجم به کسوف زمان میاد، همون
سال
دیگه اصلا نیستش
که
به این جزئی
عالم باشه.
نیست، جزئی نیست دیگه.
کسوف جزئی منجم نیست. این چه ربطی به هم داره؟
شما این جزئی نیست دیگه.
کسوف کلی نیست. کسوف
در سال آینده در فلان زمان یه کسوفی لخ میده، درسته؟
اون کسوف کلی یا جزئیه؟
کلی دیگه.
کسوفی که در فلان زمان یه کلیه.
جزئی یعنی که خودش رو درک کنیم.
کسوفی که در یه زمان خاص میاد، اونم با خورشید خاص، با ماه خاص، جزئی کلیه.
شما 100 تا قید هم بدین که شما استادی دیگه، تو ذهن هر جور هزاران
بله.
قیدم که بخوره بازم کلیه.
من الان گفتم
شما
تو فکر اشکال کردن بودید، جواب من
نشدم.
من گفتم با همین خورشید، گفتم با همین خورشید، با همین ما در فلان زمان
خورشید 100 سال دیگر بعد ببینید تو همون موقع
زلزله باشه. اگه شما یه ذره اجازه بدین حتماً قبول می‌کنم. من تو فکر اشکال کردن به حرف من هستید، حرف من توجه نمی‌کنید. ببینید خورشید خارجی، ماه خارجی، ساعت خارجی. ما که نگفتیم ذهنی، ذهنی
هر سال دیگه،
در 100 سال دیگه. ذهنی اگر باشه، ذهنی باشه کلیه. من نمیگم اونی که در ذهن منجمه، اونی که در ذهن منجمه کلیه، اونی که تو خارج میخواد اتفاق بیفته 100 سال دیگه اون کلیه جزئیه، شکی نیست که جزئیه، همونه داره پیش میره.
منجم که به اون آگاه نیست که اون پیش بینی میکنه،
به همون آگاه،
این آگاه نیست
از طریق رسمه،
اون که آگاه نشده به جزئیات که نمیده پیش
بینی، اونو ندیده ولی عالم شده. اون کسوف 100 سال دیگه رو ندیده.
عالم هست کلی،
یعنی میدونه یه کسوفی در عالم باقی میشه،
یعنی تا
یا همون کسوفو میدونه
خودش نباشه، اون کسوفو نمیره جزئی نمیشه، مشخصه که خودش تو خارج
نباشه.
چرا خودش 100 سال هم تو خارج نباشه چرا جزئی نمیشه؟
چرا ادعای مشخص بودن میکنی؟ این که اصلا درست برعکسش مشخصه. اونی که تو خارجه مسلم جزئیه، این آدم پیش بینی میکنه تو ذهنش یه کسوفی میاد که کلیه، ولی همون داره اشاره میکنه، همون کلی رو داره اشاره میکنه به خارج. میگه که اون کسوفی که در ذهن من است همون است که تو 100 سال بعد با این خصوصیت واقعی میشه.
خودتون میدونید
خودتون میدونید که اگه صورت ذهنیه با هازا اشراب بشه میشه جزئی.
علم منجم به اون 100 سالی جزئی کلیه، بله خصوصیت جزئی رو پیش بینی میکنه، اما علم منجم به اون چیه؟
علم منجم علم منجم به خصوص جز علم منجم به خصوص جزئی. من که نخواستم بگم علم منجم کلیه جزئیه، حرف ما اینه علم منجم به خصوص جزئی. شما میگید علم منجم کلی، خب این بحث دیگری است.
خب این همین همین اشکال ما
حرف من عوض
کرده
بعد ببینید حرف من عوض نکنید. من میگم علم منجم به خصوص جزئی، شما میگید علم منجم کلیه. من علم منجم کار ندارم،
من به رو علم منجم کار داریم، ما تو علم خدا داریم بحث میکنیم. علم منجم میگه بله در 100 سال آینده یه خسوف جزئی رخ میدهد، بله، اما علم خودش به اون جزئی که نیست که
علم به جزئی داره. اجازه بدید دو کلمه من حرف بزنم، فقط گوش بدید.
ما تو این حرف بزنید،
نه دو کلمه نه، خب حرف میزنم ولی حرف من شما نمیگیرید. ببینید علم منجم علمی است کلی به خسوف جزئی، درست یا نه؟ علمی کلی به خصوص جزئی، پس کلی قید علم شد،
پس همون
قید جزئی نشد. همینی که ما داریم میگیم، شما دارید بدون توجه امضا میکنید.
همین اشکال داره،
داره. چه اشکال داره؟
موقع علم
خدا علمش کلی است، خدا
حاضر نیست مثلا اینجا، بعد از طریق علت یا آقای علم بس خود اینو متوجه نیست. همین اشکال داره، خدا میگه حضور داره همینجا.
کلام ابن سینا اگه ما رو توجه قرار بگیر اشکال داشت نیست دیگه، بیش از این هم نمیشه بحث کرد. البته اون بحث این به ربط اینجا نداره، شما من اینکه شوندید من بحث کردم. اون الان بحث
در ما معتقدیم که یه فکر عبارت مربوط به بعد وجوده، شما رو میگیم قبل وجود، من تعجب میکنم مثلا عبارت مشخصه ما رو علم به جزئی بعد از وجودشه، علم به موجود بعد از وجود خارجی.
لو کان عبارت دیر عبارت جلسه گذاشتن نمیخونه. لو کانت من حیث وجودها فی الاعیان، بذارید من بخونم. شما مشکلتون اینه که نمیذارید من بخونم، نه حرف منو گوش میدید، اشکال خودتون رو تکرار میکنید، تا آخرش حل نمیشه دیگه. ولو کانت من حیث وجودها فی الاعیان لکان این لوت امتنایسا، لو کانت من حیث وجودها فی الاعیان لکان انما یعقل ما یوجد فی کل وقت ولا یعقل المعدوم. اگر خداوند به وجود خارجی شیء عالم بود، باید بعد از حصول شیء به شیء عالم میشد، قبلش که این شیء معدوم بود عالم نبود. لو امتنایی است در حالی که قبلش عالمه. پس ببینید علم قبل از وجود داره میگه ایشون، علم بعد از وجود داره اشکال میکنه، علم بعد از وجود داره اشکال میکنه. یعنی اگر بگی علم خدا بعد از وجوده، لازمش اینه که خدا به معدومات عالم نباشه، در حالی که خدا به معدومات عالمه. پس قبل از وجود معدومات، قبل از وجود موجودات، به موجودات عالمه. پس داره علم قبل از وجود میگه، نه علم بعد از وجود. علم بعد از وجود داره اشکال میکنه، میگه اگه بگی علم بعد از وجود، لازمش اینه که خدا به معدوم عالم نباشه. بعد از وجود قبول داره، منتها چه جوری؟ چه جوری قبول داره؟ عبارت صفحه 159 بیاری، دو صفحه قبلو. عبارت خواجه است، عبارت ابن سینا نیست، ولی حرف ابن سینا هم همینه. سطر 5 159 سطر 5 و کذالک الوجود علامه و علیه، خدا به موجودات قبل از این که موجود بشن این گونه عالم نیست، بعد از اینم که موجود بشن کذالک الوجود، یعنی بعد از این که عالم وجود میاد بازم همون علمه، علم جدیدی برای خدا به وجود نمیاد. ابن سینا هم همینو میگه، میگه قبل از وجود با صور مرتسم است، بعد از وجودم باز به صور مرتسم است، علم دومی برای خدا پیدا نمیشه. ولی تکثر در علمه، تکثر در علمه، علم هم این ذات، تکثر در ذات لازم میاد. اینا سعیشون برای اینه که علم ذات، علم به غیر، علم به غیرم قبل از وجود بعد از وجود همه رو یکی کنن، ولی اگه بشه متعدد بشه که علم متعدد میشه، و چون علم این ذات، ذات متعدد میشه، نباید علم دوتا بشه. بنابراین علم قبل از وجود با علم بعد از وجود به نظر اون یکی. شیخ
اشعری
مثل متکلمین که علم در مقام فعل قائلن، اونا دوتا علم قائلن، مثل صدرام که علم در مقام فعل قائلن، دوتا قائلن. این گروه که ما اسمشون بریم، اشراق، خاجه، مشا، این هم یه علم قائلن، چون علم ذاتی قائلن، علم در مقام فعل نمیگن. علم ذاتی هم یکی بیشتر نمیتونه باشه، چون این ذاته، باید یکی باشه. حالا عبارت چطوری هست؟ شما تایید میکنید
واقعا همین بحث دیگه که خب بحث بعد از وجوده. اگه شما میگید بعد از وجود خدا یه علم پیدا میکنه، پس معلومه قبل از وجود بعد به این علم نداشته باشه. بحث این بلا اون که قبل از وجود همه موجود خدا به همه علم داره، اون اصلا بحث نیست که بخواه اینطوری به صحبت بکنه. این که قبل از وجود خدا به همه علم داره چون علتشونه اونجا بحثی نیست، اونم کلیه. اینجا داره به بعد از وجود بحث میکنه. یا اگر بعد از وجود شما از این جزئی بگیرید لازمه که پس قبل از وجود خدا با علم نداشته باشه.
خب حالا شما اونجوری متوجه میشید، بالاخره افکار مختلفی دیگه. حالا عبارت رو بخونم من. ظاهرا مطلب رو گفتم، یعنی فرضهایی رو که میشد مطرح کردن، اونتا حالا کدومش اشکال داره کدومش حقه این بعدا در عبارات بعدی ابن سینا معلوم میشه. صفحه 161 سطر 7 ثم اشار الاختیار کون علمی تعالی بلاشا به صور حاصل. قبل از اینکه این جمله رو ترجمه کنم دو مطلب مربوط به جلسه گذشته باید گفته بشه. در سطر دوم همین صفحه داشتیم انهو مبدع و ذالک شیء و علا ترتیبه و علا ترتیبه، نسخه شفا واو نداشت، به جای علا ترتیبه نمداشت علا ترتیب. من وقتی اینجا رو میخوندم واو آوردم توضیح دادم، توضیح خیلی صاف نبود، لذا بعضی از آقایون که حاضر بودن اشکال کردن بر من، منم دوباره توضیح دادم ولی توضیح خیلی واضح نشد. واو اینجا به جا نیست، همون نسخه شفا خوبه. علت ترتیب، خدا مبدع اشیا است و علم به اشیا داره، ترتیبشون رو میدونه، یعنی میدونه که هر کدام از اشیا در کدام رتبه و در کدام جایگاه هست. نه تنها فقط خودش ای او میدونه، رتبش هم میدونه. فیکون لا یعقل من نفسه، لازمه اگر خداوند به وجود خارجی عالم بود نه به صورت علمیه، لازمش این میشد که خداوند نیابد که انه مبدع و ذالک شیء علی ترتیب، نیابد که مبدع فلان شیء از علی ترتیب، در حالی که میابد که هم مبدع اون شیء و هم میابد که ترتیب اون شیء کجاست و جایگاهش کجاست. هم خود شی رو میبینه هم ترتیبش رو میبینه قبل از اینکه اون شی به وجود بیاد. پس واب در اینجا اگرچه معنا شد، من در جلسه گذشته معناش کردم با همین صورتم که الان میگم معنا کردم، من تو اگه واب نباشه راحت تری. این یه مطلب. مطلب دیگه خط، این خط دوم این صفحه بود. تو خط پنجم داشتیم محیطن بالوجود الحاصل والممکن، که من گفتم ویرگول بعد از حاصل خط بزنید، ویرگول بعد از ممکن بنویسید. بعد داشتیم یکون و لذاتی، بعضی ها گفتن خوب بود که اینجا و یکون بود، من یکون رو جدا گرفتم، جمله مستنفی گرفتم مثل این که واف داشته باشه. بعضی گفتن اگه واف داشت بهتر بود، درش کردم بله اگه واف داشت بهتر بود، مراجعه کردم نسخه شفا واف داره و یکون. اون واو بالا رو بیارید پایین، اون واو بالا که اضافه است بیارید پایین که ناقصه، درست میشه. این دو تا مطلب بود که لازم بود گفته بشه. ثم اشار الی اختیار کون علم تعالی بلاشا به صبر الحاصلت اما فی ذاته. ایشون معتقد است که علم خدا به اشیا به وسیله صبر حاصل است، به وسیله صوری نیست که بعدن با وجود این شی حاصل می شود که صورت خارجی است، بلکه به صوری است که همین الان در همون مرتبه ذات حاصلند. اما کجا حاصلند؟ مستقل یا در عقل یا فی ذاتهی تعالی؟ کجا حاصلند؟ معتقد به این که این صور فی ذاتهی مرتسمند و حاصلند، یعنی از بین اون سه احتمالی که گفتیم ایشون این احتمال رو انتخاب میکنه و اختیار میکنه که صور حاصل، حاصل فی ذات الله تعالی، نه حاصل فی ذات عقل یا نفس و نه حاصل در جهان خارج مستقلن. حیث قال ما ملخصه بود، در عبارت که قبل خوندیم ثابت کرد که صورت خارجی معلوم نیست، صورت علمی معلومه. حالا که معلوم شد صورت علمی معلومه، میخواد بحث کنه که این صورت علمی کجاست. قال حیث قال ما ملخص او فبقیه. این توجه کنید مرحوم لایجی عبارت های ابن سینا رو مرتب مثل شفا نقل نکرده، گاهی رفته از این صفحه نقل کرده، گاهی به دنبال مطلب این صفحه رفته از صفحه قبل نقل کرده. اون صفحه قبل که ابن سینا قبل قرار داده، ایشون آمده بعد قرار داده. خیلی کار اینجوری کرده و خوبم منظم کرده، انصافا خوب منظم کرده. یعنی با این تغییراتی که داده مطلب خراب نکرده، مطلب خیلی خوب بیان شده. بعضی اوقات الفاظ عوض کرده، بعضی اوقات جایگاه ها رو عوض کرده، ولی عبارتی که تنظیم کرده عبارت خوبیه. این عبارت شفا نیست، یعنی تنظیمش این عبارت شفا نیست. ولی مطالب همون مطالب، عبارات هم اکثرش همونجاست. یه جا ازار برداشته لما گذاشته، این تغییرات اینطوری گذاشته، خیلی مهم نیست، ولی تغییرات نظمی خیلی داده، ولی در این حال خوب تبدیل کرده. فبقی لک النظر، اینجا الان شما سوال میکنید فبقی لک النظر یعنی چی؟ یعنی حالا که معلوم شد که صورت علمی نیست، صورت خارجی نیست، یعنی معلوم خدا، معلوم خدا صورت خارجی نیست بلکه صورت علمی است، باید ببینی این صورت علمی وجودش کجاست، یا به تعبیر خود ابن سینا وجود معقول اشیا کجاست، نه وجود خارجیشون، وجود معقولشون. اشیا به وجود معقولی پیش خدا حاضرن، به وجود خارجی نه، به وجود خارجی بعد از اینکه موجود میشن هستن، ولی الان به وجود معقولی پیش خدا حاضرن. این وجود معقولی کجاست؟ فبقیه یعنی حالا که معلوم شد که وجود خارجی معلوم نیست، وجود معقول معلوم است، فبقیه که نظر کنی که این وجود معقول جاش کجاست. فبقیه لکه نظر فی حال وجود اشیا معقولتن. ببینید این وجود ها زمینش به اشیا برمیگرده، معقولتن قید وجوده، یعنی وجود عقلی اشیا. این وجود ها معقولتن، این وجود عقلی اشیا که همون صورت علمی اشیاه، نه وجود خارجیشون که قبلا گفتیم معلوم نیستن، اینا رو بیرون کردیم از بس، بلکه وجود معقولشون. نظر کنی که وجود معقول اشیا انها تکون موجودتن فی ذات الاول تعالی یا کبال لوازم یا چیزون. چهار تا فرض میکنه، یک شما نگفتم، یکی این که در ذات خدا به عنوان جز باشند، اینو من نگفتم، این که ذات خدا رو مرکب میکنه باطله. یکی این که در ذات خدا مرتسم میشوند به عنوان لازم، به عنوان لاهه، اینو گفته بودم. اونی که به عنوان جز مرتسم باشه اونو نگفته. ایشون چهار تا فرض میگه، نه سه فرض. انها باقی من نظر کنید در حال وجود این، وجود معقول این صور، وجود معقول این اشیا. انها بیان حاله، یعنی حال وجود چگونه است. آیا انها یعنی این اشیاء معقوله، نه اشیاء خارجیه، یعنی وجود علمی این اشیاء، اون صورت علمیشون، موجودتن فی ذات الاول. این به دو قسم تقسیم میشه که صور موجود در ذات اول تعالی باشن، اول یعنی اول تعالی، در ذات خداوند مرتسم باشن. این دو جور میشه، یک بار به عنوان این که جزءند، یک بار به عنوان این که خارج از ذاتند ولی مرتسمند به عنوان لازم. الا انها اجزاء و ذاتهی، این یه فرضه که موجود در ذات اول تعالی باشن این صور علمیه، ولی به عنوان که اجزای ذاتشن تا ذات مرکب بشه از این اجزا. این یه فرضه که واضح بطلانش، با بساطت ذات اله نمیسازه. صورت دوم اینه که الا انها کلواز ملتی تلحقه، به منزله لوازه می باشد که ملحق به ذات می شند. این دو تا فرض رو توجه کردید، هر دو فرض به اینه که در ذات باشد، منتها یکی در ذات باشد به عنوان جز، یکی در ذات باشد به عنوان مرتسم. چرا میگه کل لوازه؟ لوازم ما مرتسمه در ذات ما نیستند، بیرون از ذات ما. ذاتمون چیه؟ حیوان ناطق. ما انسانیم دیگه، ذاتمون حیوان ناطقه. کتابت مرتسمه در ذات ما نیست، ملحق به ذات ماست. ذهک، تعجب، امثال اینها، حالا چه عارض خاص باشه چه عارض عام، البته عارض عام شاید لازم نباشه، لوازم رو داریم میگیم، پس باید عارض خاص باشه. لوازمی که از ما جدا نمیشن، مثل ذکر و کتابت اینا، یعنی قوه ذکر، نه فعلیت ذکر. فعلیت ذکر که جدا میشه، قوه کتابت جدا میشه. خیلی هستن که کتابت بلد نیستن، نه اشتباه گفتن، فعلیت کتابت، فعلیت کتابت جدا میشه، اون از لوازم ما نیستن. قوه کتابت از لوازم ماست که از ما جدا نمیشه. حالا این قوه کتابت که از لوازم ماست آیا در ذات ما مرتسمه؟ این در حیوانات مرتسمه؟ نه، ملحق به ذات ماست. ولی ما داریم میگیم صبر مرتسمه در ذات مرتسمه، پس لوازم هستن از این جهت که اجزا نیستن ولی بیرون هم نیستن، مرتسمن، پس کل لوازمه نه لوازم. چون اگر لوازم باشن باید بیرون باشن، اینا مرتسمن. خود ابن سینا میگه دو جور لازم برای خدا هست، یکی لوازم مرتسم، یکی لوازم مباین. ما ها لوازم مباینیم، تو ذات خدا مرتسم نیستیم. لوازم اینیم عالی، همه اون معالیلیم، اون صورت هم خدا ساخته، اون صورت علمی هم خدا ساخته، ماها هم خدا ساخته، منتها اون صورت علمی در ذاتش مرتسمه، میشه معلول مرتسم. ما در بیرون ذاتی میشه معلول مباین، هر دو هم لازمیم، منتها یکی لازم مرتسمه که لازمه. لازم مباین رو میگیم لازم، لازم مرتسم رو میگیم کل لازم. او الان ها کل لوازم التی تلحقو، تلحقو یعنی تو ذات، جز ذات نیستن، جز ذات نیستن بلکه ملحق به ذاتن، ولی نه ملحق بیرون که بشن لازم، بلکه ملحق مرتسم که بشن کل لازم. این دو فرض بود که این دو فرض در واقع یک فرض شد که اینا مرتسم در ذات خدا باشن. وقت این یه فرض رو دو قسمش کردیم، یا مرتسم باشن به عنوان جز، یا مرتسم باشن به عنوان لاحق. فرض بعدی، او یکون لها وجود مفارق لذاتهی و ذات غیرهی. ابن سینا نظم کلامش خوبه، اینجا به نظر من بهتر بود که فرض چهارم رو اول ذکر میکرد بعدن این فرض سوم رو میگفت. فرض چهارم اینی که این صبر در ذات غیر خدا مثل عقل و نفس مرتسم باشند، این فرض چهارمه. ایشون خوب بود فرض چهارم میگفت، بعد تو فرض سوم میگفت نه مرتسم در ذات خدا نه مرتسم در غیر خدا. دیگه غیر خدا رو گفته بود ولی هنوز غیر خدا رو نگفته، میگه مرتسم در غیر خدا نباشه. اگه اول مرتسم در ذات خدا رو میگفت بعد میامد مرتسم در، اول مرتسم در ذات خدا رو میگفت بعد مرتسم در ذات غیر خدا رو میگفت بعد هم میامد میگفت مرتسم نباشد در هیچ کدام، نه در ذات خدا نه در غیر ذات خدا، به نظر میامد یه خود نظم عبارت بهتر باشه. ولی چرا این کار کرد؟ چرا این کار کرد؟ احتمال میدن به خاطر اینکه فرض چهارم یه مقدار طولانی بوده. چون فرض چهارم این مقدار طولانی بوده، ابن سینا فرض سوم مقدمش کرد. ولی به این مقدار توجه داشته، اینطور نبوده که این نظم را رعایت نکنه. ما به ابن سینا کاملا خوشبینیم. این تعریض داشت بعضی از حاضری. او یکون لها، یعنی یکون لین صورت صبر علمیه وجودون، وجود دارن اما مفارق لذات خدا و ذات غیر خدا. مفارق یعنی مرتسم نیست، نه در ذات خدا مرتسمه نه در ذات غیر خدا، یعنی اصلا متکی نیست، یعنی مستقله. همون مثال افلاطونی، مثال افلاطونی همینی دیگه. مثال افلاطون وجودات علمی و وجودات عقلی دارن، اولا مرتسم در هیچ ذاتی نیستن، ثانیا همونا رو میگیم علم خدا، همون وجودای مثالی رو میگیم علم خدا. اینم یک احتمال، که احتمال سوم. او یکون لها، یعنی برای اون وجودات عقلی اشیا وجودون، اما وجودی که نه مرتسم در ذات خداست نه مرتسم در غیر ذات خداست، در ذات غیر خداست، مرتسم در غیر ذات خداست. درست نبود، مرتسم در ذات غیر خداست درست، نه مرتسم در غیر ذات خدا، مرتسم در ذات غیر خدا. چون مرتسم در غیر ذات خدا یه مفهوم دیگه هم داره، اما مرتسم در ذات غیر خدا مفهومش اینه که مرتسم در ذات باشه، منطقه نه در ذات خدا، در ذات دیگری، یعنی ذات عقل یا ذات نفس. این سه تا احتمال. احتمال چهارم، او من حیث هویه موجودتون، یعنی این صور یا این اشیاء عقلی که همون صور هست، موجودن فی عقل او نفس، در عقل موجودن یا در نفس موجودن. حالا در یه وجود عقلی موجودن چنانچه خیلی مشاه میگن، یا در نفوس سماوی چنانچه خود مشاه هم معتقدن. در نفوس سماوی صور علمی قائلن که معتقدن اگر ما با نفوس سماوی مرتبط بشیم، امور حوادث ماضیه و حوادث آینده همه رو میبینیم. حوادث اونجا موجودن، صورشون نه خودشون. پس میشه صور در اونجا موجود باشه، ولی توجه کنید صوری که در اونجا موجودن صور نفس علمیه که هستن که مناسب نفس باشن، نه صوری که مناسب عقل باشن. مشا اونا رو صور علمیه مرتسم صور علمیه واجب تلا حساب نمی کنه. حالا اگر خواست حساب کنه ببینیم خوشمش چی میشه. از میکنم قائل داره که صور علمیه تو نفس قائل میشه، همونطور که تو عقل قائل میشه. منتها حالا علم خدا رو صور علمیه مرتسم در عقل میگیرن، احتمال هم داره کسی در نفس بگیره که حالا ابن سینا داره استدلال میکنه که اون صوری که در نفوس فلکی هستن علم خدا هستن، یا صوری که بالاترن علم خدا. هر دو رو داره سیگی میکنه، ببینی میشه یا نمیشه. یه مطلب مهم اینجا هست و اونی که این صور از کجا آمدن تو عقل و نفس. خدا اونا رو ساخته یا خود عقل و نفس تولیدشون کردن؟ اگه بگید عقل و نفس اونها رو صور رو در خودشون تولید کردن، لازمش اینه که خالقی در جهان داشته باشیم که خدا نیست. یا باید بگید مستقیم خدا این صور رو ساخته، یا باید بگید خدا از طریق نفس ساخته، از طریق عقل ساخته. بازم خدا ساخته. ابن سینا به این نکته اشاره میکنه، که وقتی خدا این صور رو تعقل میکنه، من حالا نمیدونم چه تعبیری بگم، وقتی خدا این صور رو تعقل میکنه، این صور تازه موجود میشن و مرتسم میشن. این نکته ارز کردم، نکته مهمیه که اینجا ایشون داری میگه. عقول و نفوس نمیتونن خودشون خالق صور باشن، خدا باید خالق باشه. منتها خدا چطوری خلق میکنه؟ اینو دقت کنید، خدا اون اشیایی رو که بعداً باید خلق کنه تصور میکنه. صورت خلق میشه، صور رو دیگه نمیگیم تصور میکنه. تعبیر اول من بود که صور رو تصور میکنه. عرض کردم نمیدونم چطوری بگم، صور رو نمیگیم تصور میکنه، میگیم اشیا رو تصور میکند و با این تصور برای اشیا وجود عقلی پیدا میشه. خب حالا وجود عقلی این صور علمیه، اینا کجا میرند؟ پس خدا اینا رو میسازه، صور علمی خدا میسازه چون اشیا تصور میشن. بعد کجا میرند؟ بس اینجاست، ولی که این بس نداریم که کی میسازه اینا رو. مسلم خدا میسازه، اینا مخلوق های خدا هستن، مخلوق عقلی و نفس نیستن. ولی کجا ساخت؟ وقتی ساخته میشن کجا میرند؟ مسئول افلاطون نیستین که مستقل بمونن. تو ذات خدا هم که فرضای قبلی بود، اونجا هم نمیرن. این فرض جدید باید یه جا برن. کجاست میرن؟ تو نفس و عقل. وقتی خدا تعقل میکنه این صور رو، تعبیر ابن سینا اینه، وقتی تعقل میکنه این صور رو، یعنی وقتی تعقل میکند اشیا را که صور پدید میاند، این صبر میرن تو عقل و نفس. وقت عقل و نفس نه خالق این صبر بلکه جایگاه این صبر میشن. روشن شد چی میخواد بگه؟ ازا بله اومن های سوهی، یعنی این صبر یا اشیاء عقل یا اشیاء به وجود عقلیشون موجودن در عقل یا نفس، منظور از نفس هم نفس فلکیه، که ازا عقل الاول هازه صبر ارتسمت فی ایها کانت. وقتی خدا این صبر رو تصور میکنه، یعنی وقتی اون اشیاء رو تصور میکنه که این صبر پدید میان، ارتسمت این صبر فی ایها کانت، یعنی در نفس یا عقل چی شد. حالا بعضی ها میگن عقل، بعضی ها میگن نفس، بعضی ممکنه بگن هر دو، هم در عقل هست به وجود عقلی، هم در نفس هست به وجود نفسی، که صبر دو قسمن، یکی صبر عقلیه یکی صبر نفسیه. صبر عقلیه تو عقل مرتسم میشن، صبر نفسیه تو نفوس فلکی. فیکون و زال کل عقل او نفس کل موضوع اتل تل که صبر المقوله. این داره توضیح بیشتر میده، مطلبو و همون مطلبه داره بیشتر توضیح میده. فیکون و زال کل عقل او نفس کل موضوع لترکه صبر المقوله. میدونید که صبر مقوله میشن عرض دیگه، صبر مقوله عرض هن، عرض موضوع میطلبه، منطقه اگه عرض جسمانی باشد موضوعش جسمه، مثل حرارت جسمانیست موضوعش آتشه یا آبیست که داغ شده، اما اگر عرض نفسانی باشد موضوعش عقله، موضوعش نفسه، مثل علم، علم امر نفسانیست موضوعش هم نفس ماست. خب حالا در اینجا این علم، در اینجا این صور علمیه موضوعشون چیه؟ موضوع یعنی جایگاهشون، نفس است و عقل. اما چرا میگه کل موضوعه؟ این صبر معقوله اگر بیان توی نفس من، نفس من عالم میکنه. شما که بیرون از نفس منی چی؟ عالم میشید؟ یا نه؟ شما که دیگه عالم نمیشید. این صبر الان دو نفر رو دارن عالم میکنن، یکی خودشون رو یکی خدا رو. حالا عالم میکنن فعلیست که دلاته بر حدوث میکنه، این فعلو برش داریم، ولی خب من ناچارم تعبیر بکنم. الان اون خود اون حامل صورت که نفس یا عقله، به توسط این صورت اشیا رو داریم میبینه. یه موجود بیرون از نفس و عقلم داره به توسط همین صورت اشیاء می‌بینه. پس اون موجود که عقل است یا نفس است آینه شده، دقت کنید چی تعبیر می‌کنم، آینه شده که خداوند در اون آینه صور رو ببینه. آینه موضوع صور نیست، یعنی صورت تو آینه منتبه نیست. این یه بحثیه، صورت تو آینه است، پشت آینه است، کجاست؟ صورت پشت آینه نیست، ولی طوریست که فاصله داره با آینه، آدم حس میکنه پشت آینه است. یعنی وقتی شما جسمی رو جلو آینه میذارید یه فاصله 5 سانتی با آینه داره، شما احساس میکنید 5 سانتی پشت آینه است. فاصله 10 سانتی داره، احساس میکنید 10 سانتی پشت آینه است. فاصله جلو رو اون پشت نشون میده، همون توی که این شعر رو پشت نشون میده. یعنی شما فکر میکنید توی آینه دارید میبینید یا ورای آینه دارید میبینید. در هر صورت صورت توی آینه نیست، آینه موضوع اون صورت نیست، کل موضوع. الان با این بیانی که من کردم روشن شد که نفوس برای خدا، نفوس و عقول برای خدا آینه و این صور صوری هستن که تو آینن. اگر این صورت می افتاد تو یه موجودی و صورت اون موجود می شد، حلول می شد، منتبه می شد. اگر تو یه موضوعی می افتاد عرض می شد. اما حالا تو آینه افتاده، صورت که تو آینه بیفته، آینه موضوعش نیست، آینه کل موضوع هست، تعبیر به کل موضوع به این مناسبت. یه وقتی صورت میاد تو نفس من عالم میشم، من میشم موضوع، نمیشم کل موضوع. اما یه وقت شما میخواد صورت ذهنی منو بخونید، من برای شما میشم آینه. و صورت به لحاظ این که در من هست، به لحاظ این که در من هست، من میشم موضوعش. ولی به لحاظی که الان داره شما رو آگاه میکنه، من میشم آینش، یه موضوع نمیشم. پس این صورت الان دقت کنید با این بیانی که من گفتم، این صورت دو نفر رو داره عالم میکنه، یکی نفس و عقل و یکی خدا رو. برای نفس و عقل موضوع، برای نفس و عقل حلول کرده و نفس و عقل موضوع این صورت هست. ولی برای خدا موضوع، این نفس و عقل موضوع نیستن، آینه هست. پس کل موضوع هست. این دقت توجه کردی؟
نفس و عقل که مولادش نفس و عقل جزئی نیستن دیگه.
چرا شخصا دیگه؟
نه منظورم نفس عقل به مرتبط با انسان ها نیستن که
نه دیگه عرشه نه، عقل که عقله، عقل که عقله، یه عقل منفصل. نفس هم نفوس فلکیه، چون تصریح دارن که نفوس فلکی تمام سوار جامعه. به ازم میگن اگر خواب ببینی با نفوس فلکی مرتبط شدی، سوار اونجا دیدی، سوار گذشته یا آینده.
عقل منفصل یا نفس منفصل باشه اون معنی خاص،
نفس منفصل هم اشانی میگه. یه نفس منفصلی داریم که نفس کلی اسمشو میذاریم، عرفا قائلن بهش، ولی مشاهد نفس منفصل قائل نیستن. مثل عقل منفصل، عقل منفصل قائلن ولی نفس منفصل قائل نیستن. نفوس رو میگن نفوس فلکی، برای عرفا میگن یه عقل کلی داریم یه نفس کلی داریم که از نفس کلی اون نفوس جزئی تنزل پیدا میکنه. اونا این اعتقاد رو مشاهد ندارن.
منظور میگه اون نفس عقل کلی باشه
و اون معنی غیر از نفوس که جزئی هستن،
درسته؟
این اشکاله، یعنی کل موضوع بازم وارده، بازم هست، بازم نفس کلی باشه، عقل کلی باشه، بازم آینه هست، برای خدا آینه هست، برای خدا آینه هست. وقت اون صورت افتاده تو آینه، برای خود عقل صورت کیفه، عرضه، ولی برای لااقل برای نفس، حالا برای عقل هم اگه کسی نگه کیفه، برای نفس کیفه، ولی برای خدا صورت افتاده تو آینه است. پس این عقل برای یا این نفس برای اون صورت می شود موضوع. ولی اگه با خدا ملاحظهش کنی، برای خدا میشه آینه. لذا عقل و نفس موضوع اون صورت نیستند، نشون دهنده صورت هستند. نشون دهنده صورت کل موضوع است.
این صورت ذات خالی است، صورت
این که همون اشکال اولی که این اشکال تکرار نکنید. عرض کردم غیر از نظر صدرا همه نظرات مبتلا به این اشکال هستن که ذات رو خالی از علم میکنید. ذات خدا در مرتبه ذات خالی از علمه. تمام این توجیهاتی که برای علم کردن، این اشکال برشون وارد میشه. حتی توجیه عرفا، تنها توجیهی که اشکال برش وارد میشه اشکال توجیه صدراست، که صدرا بر عرفا اشکال میکنه، بعد برمیگردونه کلام عرفا رو به کلام خودش، بعد میگه که حالا که کلام عرفا به کلام من برگشت، من کلام عرفا رو قبول میکنم. کلام عرفا رو بعد از اصلاح قبول میکنه، نه قبل از اصلاح. ولی کلام عرفا هم قبل از اصلاح اشکال داره. اینو توجه کنید. اول فیکون و ذالک العقل اول نفس کل موضوع اتل تلکسو بر المقوله. خب و تکون و این صبر مقوله، زمیرها رو توجه کنید. و تکون و خب همون مطلبی که من از خارج گفتم، این سواره معقوله، معقوله دو نفره، معقوله دو نفره. یکی معقول هم برای خود عقل و نفس، به چه مناسبت؟ به این مناسبت که فیهه، یعنی در عقل و نفس هم. یکی هم برای خدا معقولند به این مناسبت که انهو، یعنی از خدا صادر شدن، فعل خدا هستن و خدا به فعلش آگاهه. الان به این صورت دو نفر عالمن، یکی ظرف این سوبر که عقل است یا نفس، یکی فاعل این صور که خداست. خدا به این صور عالم است چون فعلش هستن، اون عقل و نفس عالمن چون واجدش هستند و تکون این صبر معقولتن لهو، یعنی للعقل او النفس. ضمیر لهو رو به خدا بر نگردونید، برگردونید به عقل یا نفس، یعنی برای هر یک از عقل و نفس. تکون این صبر معقوله معقولتن لعقل یا نفس الا انها فیه، اضافی غلطه، الا انها فیه. خود اون مصحح اشاره کرده که در شفا الا انها فیه هست، اون الف و زا اینا زایدند. نقطه ایم که روی تای اضافی گشته اونم زایده. فیه درست در رسوله، بله؟ نه فیه، ضمیر به همونه برمیگرده که ضمیر لهو برمیگرده، ضمیر لهو به هر یک برمیگرده، فیه هم به همون هر یک برمیگرده. تکون و این صبر معقوله معقوله برای هر یک از عقل و نفس به این جهت که این صبر فیه، یعنی در هر یک از عقل و نفس هستن، چون منتبعند، تعبیر منتبعند خوب نیست، چون منتبعند در عقل و نفس، پس عقل و نفس منها آگاهه. و معقولتن یعنی و تکون و همون صبر معقولتن للاول تعالی علا انها انهو، یعنی به این عنوان که این صبر از خدا سایسته شدن و فعل خداست، معلول خداست و هر علتی به معلولش آگاهه، پس خدا به این صبر آگاه هست، از باب این که این صبر فعلش هستن. و یعقل الاوله من ذاتهی انهو مبدأ لها اتور انهوست، معقول خداوندن از این جهت که از خدا صادر شدند، یا به تعبیری دیگه معقول خداوند از این جهت که خداوند تعقل می کند از خودش که من مبدأم برای این صبر. بعدن ابن سینا اونجا که می خواد عنایت رو توضیح بده این قید رو میارید، دقت کنید، خداوند عالم است به اشیا، این یک قید، و عالم است به نظم اشیا، این دو قید، نه تنها به اشیا عالمه، به نظمشون هم عالمه، ارتباطاتشون، جایگاهشون، هر کدوم در کدوم مرتبه هستن، همه رو میتونه. سومی منظور منه، قید سوم توجه کنید، آگاه هست که اون اشیا و نظم از خودشه، یعنی تنها این که آگاه به اشیاء، آگاه به نظم اشیاء کافی نیست، آگاه است به این که این اشیاء رو خودش آفریده، نظم هم خودش داده، پس آگاه است به این که مبدأ اشیاء و مبدأ نظمه، یعنی این آگاهی به مبدأیتش هم لازمه. پس خداوند آگاه نیست به این صورت فقط به این که این صورت صورته، بلکه آگاه است به این صورت به این که این صورت صورت است و من مبدأشم، چون من مبدأش هستم پس من بهش آگاهم. پس اینطوره، معقولتون للاول تعالی به این جهت که این صبر از خدا هستند و به این جهت که خدا اول تعالی تعقل می کند من ذاتش که مبدع این صبر است، یعنی با این دو قید که هم از خدا هستند هم خدا خودش را مبدع اینا می بینه، از این جهت پیش خدا معلومن، پس پیش عقول معلومن چون در عقولن، پیش خدا معلومن چون صادر از خدا هستن با حیث این که خدا مبدعشون. بسمون شد این تالات، چهار تا احتمال مطرح شد، خدایی که عالم هست به صورت علمی اشیا، این صورت علمی کجاست؟ در ذات خداست به عنوان جز، در ذات خداست به عنوان لاحق، یا اصلا در هیچ جا نیست مستقل به عنوان مثال افلاطونی، یا در ذات عقل و نفس است. این چهار تا احتمال که چهار تا احتمال با استیگه بشه در جلسه آینده مطرح میکنیم که کدام از این احتمالات حقه. ایشون بر همه احتمالات اشکال میکنه و بعد که مطلبی میگه معلوم میشه که احتمال دوم ترجیح میده که اینها در ذات خدا هستن ولی نه به عنوان جز، بلکه به عنوان مرتسم و به عنوان کل لوازم، که انشاءالله اینجا در جلسه آینده بطرح شده بشه.